أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر حضار محترم، اساتید گرامی و همه کسانی که تصویر ما رو میبینند و صدای ما رو میشنوند. همونطوری که جناب آقای دکتر قرسمان فرمودند و از قبل هم اعلام شده، موضوع بحث ما به مناسبت این ایام که بحث انتخابات هست، قرآن و فلسفه حضور سیاسی مردم در انتخابات هست. چون در ماه خرداد هستیم، شایسته می‌بینم که در آغاز سخن گرامی بداریم یاد و نام امام راحل عظیم الشأن رو، که یکی از برکات وجودی اون امام عزیز انقلاب اسلامی بود و برای کشور ما انقلاب اسلامی در قالب نظام مقدس جمهوری اسلامی متبلور شده و متجلی شده که ضامن استقلال و آزادی ایران و ملت ایران بوده و هست و همینطور ضامن رهایی ملت‌ها و امت‌هایی است که به دنبال نجات خودشون از شر استبداد و استعمار و مستکبران عالم هستند. پیشفرض اسلام و مباحث قرآن کریم این هست که انسان موجودی است که خدای متعال او رو به شکلی آفریده که از نعمت اختیار برخوردار هست. به تعبیر زیبای صدرالمتعلهین رضوان الله تعالی علیه، ایشون می‌فرماید که موجوداتی که خدای متعال آفریده، این موجودات تماماً از قبل مشخص شده براشون که چه باید بکنند، چه ملائکه، چه موجودات عالم ملک از قبیل حیوانات. غیر از انسان که برای انسان میگه مختاریت برش طبع شده، فالمختاریت و مطبوعتون فیه، یعنی انسان مجبور است که مختار باشد. انسان میتونه فکر بکنه، بیندیشه و هم مسیر درست رو در پیش بگیره. مسیر درست یعنی مسیری که به سعادت ختم بشه، مسیری که به لقای الهی و رضایت الهی ختم بشه، و هم میتونه مسیر نادرست رو در پیش بگیره. مسیر نادرست یعنی مسیری که به شقاوت و خشم خدای متعال ختم بشه، که البته هر کدوم از این مسیرها از یک مبدعی برمیخیزن. اگر مبدع توحید باشه، اگر حرکت انسان لله باشه که تنها موعظه خدای متعال به ما هست که فرمود قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. خب حرکتی که لله باشه، مقصدش هم لله خواهد بود. اما اگر خدای نکرده مبدع حرکت لنفس بود، مبدأ حرکت شرک بود، طاغوت بود، مقصد هم شقاوت خواهد بود و غیر الهی خواهد بود. در قرآن کریم همچنین ما در سوره مبارکه نساء آیه 115 این مطلب رو داریم که نولهی ما تولا. هر انسانی با ولایتی محشور میشه که اون رو میخواد، البته آیه در سیاق ولایت منفی هست، ولی بحثش بحث عامی هست. در سوره مبارکه انفال یک آیه اونجا آمده که من میخوام بحث خودم رو با اون آیه شروع بکنم، آیه 73. منتها قبل از آیه 73 لازم هست که من آیه 72 رو هم بخونم، چون آیه 73 اشاره داره به آیه 72. و قبل از اینکه این آیات رو بخونم یک کمی چارچوب نظری بحثم رو باز بکنم که بحث رو ما می‌خوایم به چه شکلی پیش ببریم. خب یکی از مسائلی که در قرآن کریم برش تأکید شده بحث ولایت و ارتباطات شبکه‌ای ما انسان‌ها هست. انسانی که خدای متعال آفریده تنها نمیتونه زندگی بکنه. انسان مدنی بل فطره هست، فطرتی در ما انسان‌ها وجود داره و قرار داده شده که بر اساس این فطرت و بر اساس این خلقت و آفرینش الهی ما با دیگران انس میگیریم، با دیگران مانوس میشیم. بدون دیگران نمیتوانیم زندگی بکنیم، بدون دیگران حیات انسان به خطر میفته. انسان اگر تشکیل خانواده ندهد نسلش از بین میره. انسان اگر به دنبال فعالیت‌های اقتصادی برای تأمین معیشت خودش نباشه از گرسنگی میمیره. انسان اگر به فکر درمان بیماری‌ها و ویروس‌هایی که متوجهش میشه نباشه، یعنی نهاد بهداشت رو ایجاد نکنه، سلامتش در خطر قرار میگیره و باز از بین میره. انسان اگر حکومت تشکیل ندهد امنیتش دچار مخاطره میشه، نمیتونه از امنیت خودش دفاع بکنه و پاسداری بکنه. بنابراین یه سری نهادها رو ما باید به وجود بیاریم، یه سری تشکلها رو با همکاری دیگر انسانها باید به وجود بیاریم برای اینکه به حیات خودمون و نوع انسان ادامه بدیم. که خب جامعه شناسان 5 تا نهاد رو جز نهادهای ضروری می دانن. نهاد خانواده برای تولید مثل و نسل، نهاد بهداشت برای تأمین سلامت انسان، نهاد اقتصاد برای تأمین معیشت انسان، نهاد فرهنگ و تعلیم و تربیت برای انتقال فرهنگ و عوامل عزت بخش به نسلهای جدید که نسل‌های جدید هم یاد بگیرن چگونه زندگی بکنن و چگونه زندگی عزت مندانه‌ای داشته باشن. و از همه اینها مهمتر نهاد حکومت هست که عهده‌دار تأمین امنیت خود انسان‌ها و هر آن چه که به انسان‌ها تعلق داره نهاد حکومت هست دیگه. امنیت اقتصادی، امنیت خانوادگی، امنیت بهداشتی، امنیت فرهنگی، اینها رو نهاد حکومت تأمین میکنه. این نهادهایی که ما به وجود میاریم، تشکلهایی که ما به وجود میآوریم، ممکنه که دینی باشه یا غیر دینی باشه. اگه غیر دینی باشه خب این مورد تایید خدای متعال نیست، اما وقتی دینی بود اینجا میشه بگیم قرآنی هست یا خیر. یعنی انبیای الهی مبعوث شدند، کتابهای الهی آمده، قرآن کریم و رسول مکرم اسلام به عنوان خاتم النبیین آمدند تا به ما کمک بکنند که ما زندگی خودمون رو بر اساس نقشه‌ای که قرآن کریم ارائه کرده تنظیم بکنیم. قرآن کریم به ما میگه که حواستون باشه، مراقبت بکنید، همونطوری که افراد غیر دیندار تشکل دارن شما هم باید تشکل داشته باشید. در غیر این صورت از امنیت برخوردار نخواهید بود، در غیر این صورت دینتون در خطر خواهد بود. حالا با این مقدمه اول این دو تا آیه رو که عرض کردم میخونیم با هم، بعد چند تا از آیات سوره مبارکه مائده رو من انتخاب کردم که انشالله در حد فرصتی که داریم در خدمت این آیات شریف خواهیم بود. آیات 72 و 73 و 74 و 75 و اینا یعنی آیات پایانی سوره مبارکه انفال، آیاتی هست که در مورد همین بحث شبکه سازی، تشکل سازی، دولت سازی و نهاد سازی هست. بحث با کسانی شروع میشه که حاضر شدند هجرت بکنند از ولایت طاغوت به ولایت الله، کسانی که از مکه هجرت کردند به مدینه. چرا از مکه آمدند مدینه؟ برای اینکه در مدینه خودشون یه دولت اسلامی تشکیل بدن. در مکه نمیتونستند که ولایت الهی و شبکه دولت اسلامی رو به وجود بیارن. هجرت کردند، آمدند مدینه و در مدینه این اتفاق افتاد. میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين امنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم و انفسهم في سبيل الله والذين آووا و نصروا اولئك بعضهم اولياء بعض. اونهایی که یک ایمان آوردند، بعد از اینکه ایمان آوردند دو هاجروا هجرت کردند از مکه به مدینه، از ولایت طاغوت به ولایت الله، و جاهدوا و اموالهم و انفسهم و جهاد کردند با مال خودشون و جان خودشون در راه خدا، و اونایی که به اینها پناه دادن یعنی مردم مسلمان مدینه، و نصروا و اینها رو کمک کردند اولئک بعضهم اولیاء و بعض، اینها با هم یک شبکه ولایی رو تشکیل میدن، اینها بر همدیگر ولایت دارن. ولایت یعنی دوستی که همبستگی، همگرایی و تشکل رو به دنبال میاره، فقط دوستی خالی نیست، دوستی صرف نیست، یک ولایتی است که همپیمانی رو به دنبال داره، یعنی اینها همپیمان همدیگر هستن، هوای همدیگر رو دارن. چی بود؟ آوو همدیگر رو پناه، به هم پناه میدن، نصرو همدیگر رو کمک میکنن، بر ایمان خودشون ثابت قدمن، اهل جهاد با مال و جان هستن، از مال و جان خودشون در راه این ولایت و تعهدات خودشون استفاده میکنن. والذین آمنو ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شی حتی یهاجروا. اما اونایی که حاضر نشدند از مکه به مدینه هجرت بکنند، ایمان آوردند ولی هجرت نکردند از مکه به مدینه، از ولایت طاغوت به ولایت الله و رسول الله، ما لکم من ولایتهم من شی، شما با اونها هم پیمان نیستید، شما با اونها یک شبکه نیستید، حتی یهاجرو مگر اینکه مهاجرت بکنن. و این استنصرو کن فی الدین فعلیکم النصر، البته اگه در امر دین از شما کمک خواستن بهشون کمک بکنید، الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، مگه اونجایی که یک قراردادی با یک قومی داشته باشید که اینها از شما بخوان که علیه اونها اقدامی انجام بدید، که خب شما نمیتونید با کسانی که قرارداد دارید علیه اونها نمیتونید اقدام بکنید ولو به نفع این مسلمان ها، والله به ما تعملون بصیر. پس اینجا اهمیت این دولت سازی در مدینه و تشکل مسلمان ها اونقدر زیاد هست که میفرماید اینایی که ایمان آوردن ولی تو مکه موندن، در سرزمین کفر و شرک موندن، مهاجرت نکردن بیان پیش شما، شما با اونها یک شبکه نیستید، با اونها رابطه ولایتتون قطعه، مگه این کونها هم پاشن بیان پیش شما؟ حالا آیه بعد چه میفرماید؟ آیه بعد میفرماید والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اونایی هم که کافرن اونها هم با هم هم پیمانن، اونها هم یک شبکه‌ای از قدرت و تشکل‌ها درشون وجود داره. دشمن شما متشکله، دشمن شما نهاد داره، نهاد سازی میکنه، شما هم باید تشکل داشته باشید. دشمنتون نیروی مسلح داره، شما هم باید نیروی مسلح داشته باشید. بعد این قسمت شاهد مثال منه، میفرماید که الا تفعلوه، یعنی اگر شما شبکه ولایتتون رو تشکیل ندهید، چون ممکنه این به ذهن بیاد که چرا اینقدر سختگیری کرده، میگه اگر کسی ایمان آورده ولی از مکه به مدینه هجرت نکرده، شما با او هم به اصطلاح هم پیمان نیستید، بین شما با اونها ولایت برقرار نیست، خیلی سختگیریه دیگه. میگه دلیلش اینه که الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، اگه شما تشکل خودتون رو ایجاد نکنید دو تا اتفاق میفته، یک فتنتون فی الارض، دو فسادون کبیر. خب مفسران و روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام ذیل این آیه رسیده به ما اینجور میگن که فتنتون فی الارض یعنی کشتار مسلمون ها اتفاق میفته. اگر مسلمون ها دولت قوی و قدرتمندی نداشته باشند، تشکل های لازم برای تأمین نیازهای خودشون، مخصوصا تأمین امنیت خودشون رو نداشته باشن، فتنه میشه، دشمن حمله میکنه، شما رو از پا در میاره. همونطوری که رسول الله صلی الله علیه و آله رو میخواستن وقتی که در حال خواب بود حمله بکنند و به شهادت برسونن حضرت رو، که خب با لطف الهی و نصرت الهی حضرت مطلع شد، امیرالمومنین رو فرمودن که به جای ایشون در بستر بخوابه، خب حضرت از مکه هجرت کردن به مدینه یا دیگر مسلمان ها. دوم فساد کبیر، فساد کبیر فرمودن یعنی خروج از دین، یعنی دشمن اونقدر شما رو میکشه، شکنجه میکنه، زندان میکنه، بر شما فشار میاره تا اینکه از دینتون دست برداری. همونطوری که امروز تو دنیا ما میبینیم، در همین کشور خود ما قبل از انقلاب مگر چگونه بود؟ اگه کسی میخواست دیندار باشه چه هزینه های هنگفتی برای دینداری خودش باید میپرداخت؟ مگر امام خمینی تبعید نشد؟ مگر برخی از فرزندان این ملت، علما، بزرگان به شهادت نرسیدن؟ مگر برخی تبعید نشدن؟ مگر خیلی ها زندان نرفتن، به زندان نیفتادن، شکنجه نشدن؟ بعد از انقلاب اسلامی تا امروز این همه تحریم، این همه توطئه، این همه جنگ، کودتها، ناامنیها، اینها برای چیه؟ در سوره مبارکه ممتحنه فرموده دیگه، یکی اینها با دینتون در دین شما با شما می جنگن برای اینکه دست از دینتون وردارید، یکی هم اینکه اینها چشم به سرزمین شما دارن، میخوان سرزمین شما رو تصاحب بکنن. حالا در سوره مبارکه مائده که من بعضی از آیاتش رو میخوام خدمتون امروز با هم دیگه مورد تدبر و تأمل قرار بدیم، اونجا فرمودن که این سوره مبارکه مائده یا طبق نقلی آخرین سوره است که بر حضرت رسول صلی الله علیه و آله نازل شده، یا جز آخرین سوره هاست. به هر حال طبق نقلی که میگه سوره مثلا نصر آخرین سوره بوده، به هر حال یا آخرین هست یا جز آخرین ها هست. در این سوره مبارکه 16 بار حدوداً اگه درست شمارش کرده باشم 16 بار خطاب یا ایها الذین آمنو داره. ظاهراً از نظر آماری سوره‌ای که بیشترین خطاب به مؤمنان در این سوره صورت گرفته، یعنی حتی از سوره مبارکه بقره که بلندترین سوره قرآن هم هست، در این سوره خطاب یا ایها الذین آمنو بیشتره. مثلا اگر در سوره مبارکه بقره شاید 10 تا مورد یا زیر 10 تا مورد یا ایها الذین آمنو داریم، در این سوره 16 بار خطاب یا ایها الذین آمنو داریم. با این حساب که سوره مبارکه مائده جزء آخرین سوره هایی است که بر پیامبر رحمت نازل شده، چه نتیجه ای میگیریم؟ نتیجه ای که میگیریم اینه که سهم بسیار مهمی از حفظ این دین و ولایت اسلامی و تشکل های اسلامی بر عهده مردم هست، بر عهده مؤمنان هست، بر عهده شهروندان دولت اسلامیه. اگر مردم پای کار نباشن میشه مثلا دوره مکه. دوره مکه که پیامبر که بود که 13 سال حضرت در مکه داره پیامبری میکنه، داره به ابلاغ رسالت میپردازه، ولی چرا دولت تشکیل نمیشه؟ چون بستیت نداره، چون مردم نیومدن، چون جامعه ایمانی شکل نگرفته، چون امت اسلامی شکل نگرفته. تمدن اسلامی بخواد شکل بگیره 4 رکن داره. رکن معناش اینه، یعنی هر کدوم که نباشن شکل نمیگیره، 3 باشن یکیش نباشه شکل نمیگیره. این 4، اولیش عنصر رهبری الهیه، دوم عنصر دین و مکتب هست، سوم عنصر امت اسلامی هست، 4 عنصر دولت اسلامیه. که وقتی امت اسلامی در حدی باشن که رهبر الهی بستیت پیدا کنه، یعنی صاحب قدرت بشه، رهبر به کمک امت برای اجرای دین و تأمین امنیت مردم و مؤمنان، دولت رو تشکیل میده. یعنی همون کاری که حضرت رسول صلی الله علیه و آله با کمک مسلمان های مکه و یثرب در مدینه انجام داد، دولت اسلامی رو شکل داد، و همون کاری که امام خمینی با انقلاب اسلامی انجام داد. امام خمینی در سال 43 وقتی از ایران تبعید شد، خب مردم آمادگی نداشتن، در ایران اتفاق خاصی نیفتاد، اما همون مردم آگاه شدن، وارد صحنه شدن، در سال 57 کاری کردن که شاهی که امام رو تبعید کرده بود خودش ناگزیر شد از ایران پا به فرار بگذاره. امام خمینی گفت من بر میگردم به کشورم و در میان مردم خودم. دولت وقت فرودگاه مهرآباد رو بست، اما با فشار مردم نتونست به این کار خودش ادامه بده. امام برگشت، فرمود من با پشتیبانی این مردم، به موجب اینکه این مردم مرا قبول دارن، دولت تعیین میکنم، من توی دهن این دولت میزنم. ببینید، رهبر الهی با کمک امت الهی برای اجرای دین و تأمین امنیت مردم و رفاه مردم و تأمین نیازهای مردم، دولت اسلامی رو تشکیل داد، جمهوری اسلامی رو تشکیل داد. حالا در سوره مبارکه مائده به عنوان آیات پایانی که در حیات نبی مکرم اسلام نازل شده، در این سوره 16 بار میگه یا ایها الذین آمنو چنین کنید چنان کنید. من میخوام که در حد فرصتی که داریم بعضی از این آیات رو تلاوت بکنم، تدبر کنیم در این آیات، ببینیم که فلسفه حضور ما توی جامعه چیه. چرا خدای متعال ما رو مورد امر و نهی قرار داده؟ چرا میگه یا ایها الذین آمنو تعاونوا علی البر و التقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان. چون اگر مردم نباشند نظامات اسلامی محقق نمیشه. اگر هم محقق شده باشه مردم کنار بکشند، نظامات اسلامی فرو میپاشه، دوچار فروپاشی میشه. حتی عبادات مستحضرید، عبادتها وقتی مورد قبول خدای متعال میشه که ما با انتخاب خودمون به قصد قربت اونها رو انجام بدیم، نیت بکنیم بگیم قربتن لله، خدای من نماز میخوانم قربتن لله، روزه میگیرم قربتن لله. اگه کسی با اجبار مثلا نماز بخونه که نمازش قبول نیست، تا چه رسد به رفتارهای سیاسی ما. رفتارهای سیاسی ما از منظر مسئولیت دینی داره انجام میگیره. هر مؤمنی عضویست از شبکه ولایت، عضویست از تشکل اسلامی که اگر این تشکل ضعیف بشه فتنه و فساد کبیر اتفاق میفته. هم امنیت ما دچار مخاطره میشه، هم دین ما دچار مخاطره میشه. خب در اولین آیه این سوره مبارکه میفرم با یا ایها الذین آمنوا شروع شده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا. این شروع سوره مبارکه مائده با همین خطاب هست. ای کسانی که ایمان آورده اید. ببینید یک وقت انسان ایمان نیاورده، اونجا جزء ناس هست، میگه یا ایها الناس. ابلاغ رسالت از سوی پیامبر برای مردمان اتفاق میفته، برای جهانیان اتفاق میفته که هنوز ایمان نیاوردن. یه مرحله هست که این ابلاغ رسالته، که پیامبر وظیفه داره که رسالت رو ابلاغ بکنه. ما علی رسول الا البلاغ، وظیفه رسول از حیث رسالت اینه که پیام خدا رو ابلاغ بکنه به جهانیان. وقتی که ابلاغ میکنه یه عده میگن لبک، ایمان میارن، یه عده هم ایمان نمیارن. اینی که ایمان میاره حالا مورد خطابه، یا ایها الذین آمنوا. حالا شما که ایمان آوردید یه تعهداتی شما قبول کردید، باید به این تعهدات خودتون عمل بکنید. انسان مؤمن کسی که آمد دست در دست رسول الله گذاشت بیعت کرد، کسی که اومده دست در دست امام معصوم میگذاره بیعت میکنه، کسی که با ولی فقیه جامع شرایط بیعت میکنه، میپذیره که در زیر پرچم او باشه، رهبری او رو میپذیره، باید به تعهدات خودش عمل بکنه. آیه چی میفرماید؟ یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید. این افتخار شامل حال شما شده، شدید مؤمن. اولین دستور خدا اینه اوفو بالعقود، اوفو بالعقود، به پیمان هاتون وفادار باشید. خب مهمترین پیمانی که ما داریم چیه؟ پیمان ما با خداست، پیمان ما با رسول الله، پیمان ما با ائمه معصومین علیهم السلام هست، پیمان ما با رهبری الهیه. خب باید اطاعت بکنیم از خدا، باید اطاعت کنیم از دستورات رسول خدا، باید اطاعت بکنیم از دستورات اولوالامر. آیه بعدی جالبه، باز خطابش همینه، آیه شماره دو باز دوباره میگه که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید. لا تحلوا شعائر الله، مناسک الهی رو، دستورات خدا رو، محرمات الهی رو، اینها رو زیر پا نگذارید. ادامه داره آیه تا میرسه به اینجا، میفرماید که و تعاونوا علی البر و التقوا. تعاون در فارسی هم ما میگیم دیگه، تعاونوا جمعه، یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید در امور بر، در امور نیک و در اموری که خدا رو خوشنود میکنه، در اموری که به تقوا مربوط میشه. تقوا هر امری هست که ما رضایت خدا رو درش لحاظ میکنیم. یکی میگه اتقوا الله، حالا ادامه همین آیه داره که واتقوا الله، یعنی ما حضور خدا رو، نظارت خدا رو، علم خدا رو درش لحاظ میکنیم. یه کاری نمیکنیم که خدا ناراضی باشه از ما، کاری رو میکنیم که باعث رضایت خدا بشه، کاری رو میکنیم که در روز قیامت سربلند باشیم. تعاونوا علی البر و التقوا، هر جا که پای امر خیر در میان هست، پای امر خوب در میان هست، پای امور نیک در میان هست، همکاری کنید. خب انتخابات چیه؟ انتخابات یعنی این که ما بیاییم کمک بکنیم به سرنوشت خودمون، که سرنوشتمون رو دست میگیریم. ما میخواییم در تعیین سرنوشت خودمون مشارکت داشته باشیم، میخواییم خونه خودمون رو خودمون اداره بکنیم، جامعه خودمون رو میخواییم خودمون اداره بکنیم. کسانی رو که امور جامعه رو میخوان اداره بکنن، میخواییم خودمون اینها رو تعیین بکنیم. ما میخواییم بگیم که چه کسی باید عهده‌دار امر اداره جامعه بشه. خب پس یکی از مصادیق بر، یکی از مصادیق تقوا میشه انتخابات. در ادامه میفرماید ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، در امور گناه اسم در مقابل بر، در اموری که مربوط میشه به اسم، مربوط میشه به گناهان، و در اموری که مربوط میشه به عدوان یعنی خلاف تقوا، به فجور مربوط میشه، به تجاوز و تعرض به حقوق مردم مربوط میشه، توی اونها وارد نشید. پس یکی از فلسفه های حضور ما در انتخابات از نظر قرآن کریم مربوط میشه به اینکه ما در امور بر و تقوا میخواییم مشارکت بکنیم. آیه بعدی که خب من بعضی قسمت ها رو خدمتتون میخونم، آیه شریفه شماره 8 باز میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، ای کسانی که ایمان آورده اید، به پا خیزید برای خدا، کونوا قوامین لله، حرکتتون برای خدا باشه، برای حفظ ارزش‌های الهی به پا خیزید، پاسدار ارزش‌های الهی باشید. خب ما چطور بفهمیم که شرکت در انتخابات پاسداری از ارزش‌های الهی هست یا خیر؟ به نظرم راهش خیلی آسانه. ببینیم دشمنان چی میگن. ببینیم دشمنان ملت ایران چی میگن. آیا دشمنان ملت ایران دارن میگن که مردم در انتخابات شرکت کنید، یا میگن در انتخابات شرکت نکنید؟ چون حضور ما در انتخابات هر قدر پرشورتر باشه، باشکوه‌تر باشه، مشارکت بیشتر باشه، یعنی که ما پای نظام خودمون ایستادیم، یعنی ما شبکه ولایتمون، تشکل ما تشکل قوی و قدرتمندی هست، اجازه نمیدیم که دشمن بخواد به این تشکل آسیبی بزنه. پس فهمش آسونه، فهمش خیلی راحته. دشمن الان با تمام توان پای کار آمده تا به ما بگه که شما در انتخابات شرکت نکنید. خب پس معلومه که در شبکه ولایت الهی اولین عنصر تعیین مرزبندی با دشمنه، یعنی ما دشمنمون رو باید بشناسیم، از دشمن تبری بجوییم. یه بخش ولایته، بخش سلبیشه، با هم باید متحد باشیم، این بخش تولیه. این تولی و اون تبری باید با محوریت رهبری الهی باشه، این همشه عنصر سوم. یعنی خود شبکه ولایت سه تا عنصر درش هست: رهبری، همبستگی مؤمنین با هم، تبری مؤمنین از دشمن. پس این لازمه شناخت دشمنه، کاری رو مؤمنین انجام میدن که دشمن از اون کار عصبانی میشه، دشمن نمیخواد اون کار انجام بشه. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، گواه باشید بر عدالت، پاسدار ارزش‌های الهی باشید، به پا خیزید برای خدا و گواهان عرصه قسط و عدل باشید. اگر کاری رو عادلانه میدونید روی اون محکم وایستید، به شخصیتی که فکر میکنید بیش از دیگران به عدالت وفادار رأی بدید. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا، به عدالت عمل بکنید، عدالت بورزید، عدالت به تقوا نزدیکتره. و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون، حرمت خدا رو حفظ بکنید، تقوای الهی داشته باشید، خدا رو حاضر و ناظر کار خودتون بدونید، خدا به کارهایی که شما میکنید آگاهی داره، هم به ظواهر کارتون هم به نهانهای کار شما، به نیت شما هم خدا علم داره، خدا میدونه تو این کار رو کردی منظورت چی بود، قصدت چی بود. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم، خدا وعده داده است به کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند که هم از مغفرت برخوردار بشن و هم از اجر عظیم، پاداش بزرگ. در سوره مبارکه نساء اونجا داره که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، خدا به شما دستور میدهد، فرمان میدهد که مناسب رو، پست ها رو، سمت ها رو، امور رو که امانت دست شما هست، اینها رو به کسانی واگذار بکنید که اهلش باشن، شایسته اون سمت باشن، سزاوار اون سمت باشن. پس مناسب همه امانتهای خداست، دست من و شما که حق رأی داریم، با این رأی خودمون داریم یه مناسبی رو، حالا چه مجلس باشه، چه ریاست جمهوری باشه، چه شوراهای شهر باشه، چه خبرگان باشه، که ما الان در این انتخابات پیش رو هم شوراها رو داریم، هم ریاست جمهوری رو داریم انتخاباتش رو، و هم در بعضی از حوزه ها برای خبرگان و مجلس شورای اسلامی هم داریم. اینا همه امانته، این رأی امانته در نزد من و شما، اینو نمیتونیم همطوری به هر کسی که دلمون خواهد باید به کسی بدیم که فکر میکنیم اون از همه شایسته تره. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، پس عدل باید محور باشه. البته آیه بعدی هم داره که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خب این هم یک مورد. در مورد بعدی می‌فرماید که آیه شریفه شماره 11 باز خطاب یا ایها الذین آمنو هست. فقط من عرض کردم از سوره مبارکه مائده حدود 16 بار خطاب یا ایها الذین آمنو داریم، بعضی از این خطاب ها رو میخونیم و درش تأمل و تدبر میکنیم. خطاب هایی که چون کلی و کلان هست شامل عرصه مشارکت های اجتماعی ما و از جمله حوزه انتخابات هم میشه. یا ایها الذین آمنو اذکروا نعمت الله علیکم، ای کسانی که ایمان آوردید نعمت های خدا رو بیاد بیارید، ببینید کجا بودید الان کجا هستید. آیه چی میفرماید؟ اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم. یادتونه یه وقتی بود یه گروه میخواستن که شما را زیر سلطه خودشون بگیرن، مکه یادتونه، که الان سوره مائده در شرایط مدینه هست دیگه، مسلمان ها دولت دارن، مکه رو فتح کردن، شبه جزیره حجاز رو کلن فتح کردن، تا یمن مسلط شدن دیگه، از اون طرف هم تا اردن و شامات. یادتونه 10 سال پیش وضعتون چگونه بود؟ در مکه مشرکان بر شما میخواستن مسلط باشن، شما رو شکنجه میکردن، از دستشون فرار کرده بودید، رفته بودید حبشه، از دستشون فرار کردید، هجرت کردید، آمدید مدینه. فکف ایدیهم انکم، خدا سلطه اونها رو از شما برداشت، خدا شما رو نصرت کرد. و اتقوا الله، خب الان هم مراقبت بکنید، تقوای الهی رو در پیش بگیرید. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، قاعدش هم همینه که مؤمنان بر خدا توکل میکنن نه بر طاغوت‌ها. حالا ملت عزیز ما باید اینا یادش باشه، یه روزی توی این کشور امریکایی ها همه کاره بودن دیگه، کودتای 28 مرداد رو انجام دادن، محمد رضا پهلوی رو برگردوندن به قدرت. قبلش هم خوب اصلا پهلوی ها رو انگلیسی ها آوردن، بعد خودشون بردن، دوباره پسرش رو آوردن. در نهضت ملی شدن صنعت نفت خب ملت ایران یه حرکتی انجام داد، شاه فرار کرد، دوباره برش گردوندن، کودتای آمریکایی انگلیسی محمد رضا پهلوی رو برگردوندن، دوباره ملت ایران قیام کرد، امام تبعید شد، شکنجه ها، زندان ها، چه چه چه، یادتونه اون شرایط، انقلاب شد، خدا شما رو نجات داد از شر استبداد و استکبار. بعد جنگ بر ملت ایران تحمیل شد، باز خدا ما رو نجات داد، کمک کرد، تحریم ها، فشار ها تا امروز، همه جا لطف الهی و نصرت الهی شامل حال ما بوده. و اتقوا الله، خب بعد ما الان وظیفه خودمون رو انجام بدیم. این هم یک آیه. آیه بعدی که میخوام مورد تدبر قرار بدیم و ازش بهره مند بشیم، آیه 35 سوره مبارکه مائده هست. می‌فرماید که باز خطاب یا ایها الذین آمنو هست. چقدر زیباست این یا ایها الذین آمنوها. یه بخش از زیباییش مال اینه که خدا داره با ما حرف میزنه. ببینید بعضی از آیات هست میگه یا ایها الناس، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کل عالمیان رو خدا خطاب قرار میده. یا آیاتی هست پیغمبر رو خطاب میکنه میگه یا ایها النبی، یا ایها النبی، مخاطبش پیامبره. این آیات مخاطبش مؤمنان هستن، انشالله که ما هم از جزء مؤمنان باشیم. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید. لطیفتر از این تعبیر میشه؟ یعنی چقدر زیبا خدا داره با ما صحبت میکنه، با بندگان خودش. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید. اتقوا الله، چقدر بر تقوا داره تأکید میشه. تقوا یعنی اینکه هر مراقب باشید، هر چیزی که میخواد امنیت الهی شما رو تهدید بکنه ازش اجتناب کنید، فاصله بگیرید، و هر کاری که به ارتقاء وجود شما و ارتقاء امنیت الهی شما می انجامه اون رو انجام بدید. پس میشه تولی جز تقوا، تبری میشه جز تقوا. هم تولی جز تقواست، هم تبری جز تقواست، هم انجام واجبات جز تقواست، هم ترک محرمات جز تقواست. پذیرش مسئولیت اجتماعی و انجام مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی، امر به معروف کردن، نهی از منکر کردن، دعوت دیگران به خیر و نیکی، مشارکت در خیر و نیکی، اینا همه جز تقوا میشه. و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. در راه خدا مجاهدت بکنید. البته برای تقرب به درگاه خدا وسیله هم بجویید، از قرآن و عترت هم استفاده بکنید، با ولایت دستتون تو دست همدیگه باشه، همراه قرآن باشید، همراه عترت باشید، همراه ولایت باشید، که فرمود بنی الاسلام علی خمس، آخرش فرمود و ما نودی به شیء مثل ما نودی بل ولایه. اگه ولایت نباشه، خوندم در سوره مبارکه انفال، فرمود فتنه میشه، فساد کبیر میشه، جانتون از دست میدید، دینتون رو از دست میدید، جامعه اسلامی رو حفظ بکنید، شبکه ولایت اسلامی رو در برابر شبکه طاغوت حفظ بکنید. جهاد و جاهدو فی سبیلهی، جهاد فقط بحث نظامی نیست، جهاد یعنی هر کار توأم با سختی، هر تلاش توأم با سختی، اونجایی که ما یه اقدامی رو برای رضای خدا انجام میدیم، فی سبیلهی باید باشه، در راه خدا داریم انجام میدیم و سخته، سخته، دشواره، تو هم با سختیه، که البته یک مظهرش جهاد اصغره، جهاد نظامی. جهاد اکبر هم هست، ما با هواهای نفسانی خودمون مبارزه بکنیم، با تعصبات قبیله‌ای و غیر الهی خودمون مبارزه بکنیم. جهاد کبیر هم هست که در سوره مبارکه فرقان می‌فرماید ولا تطع الکافرین، از کافران اطاعت نکن، و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، با محوریت قرآن با اینها جهاد کبیر رو شروع بکن. جهاد افضل هم هست، یعنی مبارزات سیاسی. لعلکم تفلحون، تا به فلاح برسید. فلاح یعنی شکوفایی. دانه‌ای که یک کشاورز میکاره، بذری که میذاره زیر خاک، این وقتی رشد میکنه بزرگ میشه، مثلا بذر هندوانه، خربزه، بعد میوه میده، این میگیم به فلاح رسیده، شکوفا شده. اگه شما تقوا بورزید، به قرآن و عترت متمسک باشید و در راه خدا جهاد بکنید، نهایت تلاش خودتون رو انجام بدید در راه امور الهی، شما به فلاح میرسید، شکوفا میشید، خودتون رشد میکنید. آیه بعدی که میخواییم در محضر آیه باشیم، آیه 41 هست. آیه 41 یا ایها الرسول هست، یا ایها الذین آمنو نیست. یه دستوری هم خدا، یه مطلبی هم به پیغمبرش میگه. این همه گفت یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو، البته حالا باز ادامه داره، بعد از این دوباره میگه. این وسط خدای متعال اومده یه مطلبی رو به پیغمبرش میگه، به رهبر یه مطلبی رو میگه، میگه که خب انسان عرض کردیم دیگه مختار آفریده شده دیگه، قیامت هم جاییه که ما تجلی عمل خودمونو میبینیم دیگه، اگر اینجا درست کار باشیم اونجا عملمون خودشو نشون میده، اینجا درست کار نباشیم اونجا عملمون خودشو نشون میده دیگه. مثل یه کسی که مثلا غذای مسموم بخوره خب مسموم میشه دیگه، غذای ناسالم بخوره نتیجهش همونجا ظاهر میشه، غذای سالم هم بخوره نتیجهش ظاهر میشه. اعمال ما اینطوریه دیگه، اگه طبق اون چی که خدا گفته عمل بکنیم در قیامت اینا ظاهر میشه، خلاف دستورات خدا عمل بکنیم متجلی میشه اونجا. بهشت و جهنم تجلی اعمال خود ما هست. میفرماید که یا ایها الرسول لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. ای پیغمبر، ما میدونیم، تو هم میدونی، میبینی، بالاخره یه عده میگن ما ایمان آوردیم ولی ایمان نیاوردن. این یک امر زبانیه. اینها با سرعت دارن میرن به سمت کفر. یسارعون فی الکفر، این لا یحزن که تو رو ناراحت نکنه، ناراحت نباش از اینکه یه عده از آدمایی که گفته بودن ما ایمان آوردیم الان معلوم میشه نه، اینا ایمانشون زبانی بوده. آقا ببینید، بعضی ها میگن ما با ولایت هستیم. تا کی با ولایت هستن؟ در صدر اسلام هم بود دیگه، میگفتن یا رسول الله ما با شما هستیم، تا وقتی که رهبر یک کاری که مخالف عقیده اینها باشه نکنه یا حرفشو نزنه. گاه ما دستورات رهبر را اطاعت میکنیم تا زمانی که رهبر مطابق میل ما دستور بده، اما اگر رهبر مخالف میل ما یه دستوری داد نه دیگه اطاعت نمیکنیم. در سوره توبه داره آیات زیادی درباره منافقین. حضرت میگفت بیایید بریم جهاد، میگفتن نه، اگه حال بهانه ها میآوردن، اونجا گروه های مختلفی رو مطرح کردن. این هم میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یا ایها الذین آمنوا تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تا این آیات و آیات بعد. حالا یه عده گوش نمیدن. یا ایها الرسول، ای پیامبر، ای رسول ما، لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، ناراحت نکنه تو رو اینکه یه عده دارن به سرعت وارد کفر میشن. من الذین قالوا آمنا به افواههم، از اونایی که به زبان گفته بودند ما ایمان آوردیم، ولم تؤمن قلوبهم، اینا قلباشون ایمان نیاورده بود، قلباشون با خدا نبود. پس ممکنه علی رغم این یا ایها الذین آمنو هایی که خدای متعال به ما میگه یه عده گوش نکنن، این عمل پرونده عمل خودشونو خراب میکنن، ضرری به رسول الله نمیرسه، ضرری به کسی که تکلیف خودشو انجام میده نمیرسه. مسلمانان در صدر اسلام چه کارا کردن؟ خب کی ضرر کرد؟ خودشون ضرر کردن. آیه بعدی که میخوایم تلاوت بکنیم آیه مبارک 51 هست. میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. ای کسانی که ایمان آورده اید با یهود و نصارا همپیمان نشید. اولیاء عرض کردیم یعنی همپیمان، یعنی دوستی که همپیمانی رو به دنبال میاره. خب این باعث تأسفه که امروز برخی کشورهای اسلامی با رژیم غاصب صهیونیستی رفتن هم پیمان شدن. این سوال مهمیه، آیا کسی میتونه با طاغوت هم پیمان باشه بعد مؤمن باشه؟ خدای متعال میفرماید همچین چیز ممکن نیست. لذا بحث هجرت مطرح میشه. نمیشود در ولایت طاغوت مؤمن بود. دید همسر فرعون در ولایت طاغوت میخواست که ولایت موسی رو بپذیره، خب فرعون همسرش رو شهید کرد دیگه، به شهادت رسید. نمیشود در ذیل و ذل ولایت طاغوت بود بعد بگی مؤمن هم هستیم. این همچی چیزی شدنی نیست. نه که اسمن نمیشه، این میشه اسلام های آمریکایی، از اون قبیل میشه. رضا میفرماید که و من یتولهم منکم فانه منهم، کسی که حرف دشمن رو گوش بده، کسی که هم پیمان بشه با دشمن، حرف دشمن رو بزنه مبنی بر تحریم انتخابات، عدم شرکت در انتخابات، فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. باز اون بحث سرعتی رو که تو اون آیه قبلی خوندیم اینجا هم هست. میفرماید فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، تو میبینی کسانی رو که در قلوبشون مرضه که با سرعت میرن به سمت دشمن. حالا اگر از تعابیر امروز استفاده کنیم، یه عده میبینی که با سرعت میرن به سمت غرب، به سمت نظام سلطه، پناهنده میشن به اونها، ولایت دشمن رو میپذیرن. چرا؟ یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، میگن که ما نگرانیم که یه تهدیدی متوجه ما بشه، پس ما میریم به دشمن کلن ملحق میشیم. آیه بعد، مورد بعدی، آیه 54 هست از سوره مبارکه مائده. باز خطاب یا ایها الذین آمنو هست، یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. ای کسانی که ایمان آورده اید، ممکنه تصمیم بگیرید اصلا دینتون رو تغییر بدید. خب تغییر بدید، خدا یه کسان دیگری رو میاره به جای شما که هم خدا اونا رو دوست داره هم اونا خدا رو دوست دارن. باعث افتخار ما ایرانی ها هست که وقتی این آیه نازل شد، در روایات داره که از، البته مثل این آیه بازم داریم، این برای اون مواردم نقل شده، که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله سوال شد که اون قومی که خدا میگه که اگه شما برگردید از دین خدا، خدا یک گروه دیگه ای رو به جای شما میاره، اون قوم کیان؟ دست زد بر شانه های سلمان، فرمود قوم این شخص. و خدا رو شکر میکنیم که امروز ملت ایران پرچمدار افتخار و عزت و شرف و عدالت هست در سطح منطقه و جهان. یعنی وقتی که از ملل عدالت خواه یاد میشه، از ملل حامی مظلومان یاد میشه، از ملت هایی که در برابر نظام سلطه و ظلم ایستادن یاد میشه، ملت ایران در رأس اون میاد. ملت ایران با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی شناخته میشه. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، من یرتد منکم عن دینه، کسی اگر از شما از دینش برگرده، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، به زودی خدا میاره یه گروهی رو که اونا خدا رو دوست دارن و خدا اونا رو دوست داره. اذلتن علی المؤمنین، اینها با مؤمنان خضوع دارند. عزتن علی الکافرین، در برابر کافران با شکوه و قدرتمند ظاهر میشن. عزیزان من، توی انتخابات هر کسی برای هر نامزدی کار میکنه، ما باید با هم مهربان باشیم، باید با هم مهربان باشیم. هر کسی به هر کسی دوست داره رأی بده، به هر کسی که رسید که اسلحه رأی بده. اصلا یک کسی دوست داره میگه من میخوام به صالح رأی بدم، نه، خیلی خوب، ما باید اخلاق و رعایت بکنیم، باید با همدیگه مهربان باشیم. دستور خدای متعاله مؤمنان با هم مهربانن. ببینید ویژگیشون اینه، خدا اینا رو دوست داره، اینا خدا رو دوست دارن. اذلتن علی المؤمنین، در برابر مؤمنان مهربانن، نرمن، با هم با خشونت برخورد نمی کنن. برای نامزد خودش تبلیغ میکنه، اشکال نداره، شما نقاط قوت نامزد خودتو بگو، و من به فلانی رأی میدم به این دلایل، من به این اعضای شورای شهر رأی میدم به این دلایل. خیلی خوب، اما به بقیه توهین نکنید، پرخاش نکنید. عزتن علی الکافرین، ما باید در برابر دشمنان سخت باشیم، در برابر دشمنان باید قاطع باشیم، در میان خودمون باید ید واحده باشیم. دیگه ویژگی های اینها چیه؟ چقدر زیباست این ویژگی ها. خدا اینا رو دوست داره، اینا خدا رو دوست دارن. می‌بینید جامعه طراز اسلامی چیه؟ جامعه‌ایه که خدا رو دوست دارن، خدا اینها رو دوست داره، با هم با مؤمنان نرمن، مهربانن، در برابر دشمن قاطعند. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا به سختی تلاش میکنن. ولا یخافون لومت لائم، در راه انجام تکلیف و وظیفه از ملامت هیچ ملامتگری اینها نمیترسن. آقا بقیه چی میگن؟ شما اگر رسیده که یه چیزی تکلیفت هست، بنده رسیدم که یه چیزی تکلیف منه، نباید دیگه ملامت بقیه، حرف مردم در من اثر داشته باشه، نباید حرف شبکه های معاند در من اثر داشته باشه. ولا یخافون لومت لائم، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء والله واسع علیم. مشکلات هم دارید، بدانید که والله واسع علیم، خدا میتونه تنگناها رو از بین ببره، چون هم واسعه هم علیمه، هم دانا هست، میدونه که مشکلات شما چیه، هم وسعت دهنده هست، میتونه این تنگناها رو خدا از بین ببره. پس باید به خدا توکل بکنیم، با توکل بر خدا اقدام بکنیم. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خب آیه مشهور ولایت، و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. این هم وعده پیروزی، کسی که خدا رو ولی خودش قرار بده، کسی که رسول خدا رو ولی خودش قرار بده، کسی که مؤمنان رو ولی خودش قرار بده، که خب شأن نزول آیه قبلی مستحضر دیگه امیرالمومنین علی علیه السلام هست، رهبر مؤمنان هست دیگه. فإن حزب الله هم الغالبون، اینا میشن حزب خدا. حزب خدا هم پیروزه، حزب خدا در هر صورت پیروزه، چون به اهدل حسنیه این میرسه، همین که تکلیف خودش رو انجام میده پیروزه. باز آیه بعدی هم با یا ایها الذین آمنو شروع میشه، یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. ای کسانی که ایمان آوردید، با کسانی که دین شما رو مورد تمسخر قرار میدن، مقدسات شما رو مورد تمسخر قرار میدن، به ارزش‌های شما توهین میکنن، با اینها همپیمان نشید. اینها دشمنان شما هستند. یک مسلمان، یک مؤمن باید در برابر کسی که دین رو به تمسخر میگیره، اسلام رو به تمسخر میگیره، ارزش‌های اسلامی رو به تمسخر میگیره، قاطع باشه. به طرف مقابل اعلام بکنه که من از این اقدام تو خوشنود نیستم، من ناراحت شدم، این کار درستی نیست. دستور خداست دیگه. برمد یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا. بعد از چند تا کلمه اولیا، کسانی که دین شما رو مسخره میکنن، با دین شما بازی میکنن، اینها رو به عنوان همپیمان اتخاذ نکنید. اینا نباید دوستان همپیمان شما باشن. و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، اگه مؤمن هستید تقوای الهی رو پیشه بکنید، دستور خدا رو گوش بدید، فرمان خدا رو گوش بدید. البته مصداقهای دیگه هم آورده، میگه مثلا و اذا نادیتم الى الصلاه اتخذوها هزوا و لعبا. شما دعوت میشید به نماز، صدای اذان پا میشه، میگید ما بریم نمازمون رو بخونیم، اینا مسخره میکنن. ذالک بانهم قوم لا يعقلون، این تمسخرشون هم ناشی از اینه که اینا عقل ندارن، آدمای بی عقلی هم. اینها عبدت طاغوت هم تو آیه بعدی میگه اینها طاغوت رو عبادت میکنن. آیه بعدی که میخواییم در محضرش باشیم آیه 105 هست. من مواردی رو ذکر نمی کنم تا برسیم به آیه 104 و 105. آیه 104 با یا ایها الذین آمنو نیست، ولی مقدمه این یا ایها الذین آمنو هست. من اجازه بفرمایید اون رو بخونم چون نکته‌ای میخوام بگم. و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. این در مورد کسانیه که در مقابل دعوت به خیر اینا مقاومت میکنن. اینا رو دعوت میکنی به تعالی، به ارتقای وجود، به پیوستن به شبکه ولایت الهی، مقاومت میکنن، قبول نمیکنن. خب این یه تکلیف برای ما، یعنی ما باید وظیفمون رو انجام بدیم، ولو اونها قبول نکنن ما باید وظیفمون رو انجام بدیم. اما حالا آیه 105 میفرماید که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای کسانی که ایمان آوردید، در وهله اول علیکم انفسکم، وضع خودتون رو بررسی بکنید، از خودتون مراقبت بکنید، مواظبت بکنید که از جاده الهی خارج نشده باشید. آخه یه وقت یه کسی از خودش غافل میشه، اینقدر غرق در این ستادهای انتخاباتی و مسئولیت‌های اجتماعی و چه و چه و چه میشه که دفعه مینه ای داد بیداد، اصلا از چارچوب‌ها خارج شده، اصلا حواسش نیست داره چیکار میکنه، مرزهای الهی رو، خطوط قرمز الهی رو زیر پا گذاشته. علیکم انفسکم، مرتب حاسبو قبل ان تحاسبو، محاسبه نفس داشته باشید، مرتب کارنامه خودتون رو بررسی کنید ببینید وضعیتتون چیه. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، نگران هم البته نباشید، اگه شما در راه باشید کسی که راه رو گم کرده، کسی که گرفتار ضلالت هست، اون نمیتونه به شما ضرری بزنه. اگر شما در صراط مستقیم باشید، استراتژی درستی برای خودتون انتخاب کرده باشید، در درون شبکه ولایت الهی قرار گرفته باشید، لا یضرکم من ضل، اون کسی که گرفتار زلالت و گمراهی شده به شما نمیتونه ضرر بزنه، شیاطین و طاغوت ها و دشمنان به شما نمیتونن ضرر بزنن. الالله مرجعکم جمیعا، چون نهایت همه شما بازگشتتون به خداست دیگه، خدا به حساب ها رسیدگی میکنه. فینبئکم بما کنتم تعملون، خدا خبر میده به شما که چه کردی. خدا از همه چی با خبره، چون عالم محضر خداست، در محضر خدا ما داریم عمل میکنیم، نباید نگران باشیم. خب این خطاب ها باز هم از این به بعد هم ادامه داره، ولی من همینجا بحث رو ختم میکنم. اگر سوالاتی باشه، پرسش هایی باشه، در خدمتتون خواهم بود. در قرآن کریم حالا ما به برخی از آیات سوره مبارکه مائده پرداختیم و همینطور بر یکی دو آیه از سوره مبارکه انفال و نساء، ولی آیات بسیار زیادی هست و شاید نشه در هیچ صفحه ای از قرآن ما آیه ای نداشته باشیم که ما رو دعوت بکنه به ایفای نقش مؤثر در جامعه. و از جمله آیاتی که خوب بهش توجه بکنیم آیه 90 سوره مبارکه انبیا هست که می‌فرماید انهم کانوا یسارعون فی الخیرات. یکی از ویژگی‌های انسان‌های مؤمن اینه که در خیرات با هم دیگه مسابقه میدن، در امور خیر با هم مسابقه میدن. امور اجتماعی امور خیر هست، اموری که باعث ساماندهی جامعه میشه، باعث پیشبرد و پیشرفت جامعه میشه، امور خیر هست. ما در امور خیر سر از پا نباید بشناسیم، چون میفرماید که انهم کانوا یسارعون فی الخیرات. کانوا استمرار رو میرسونه. ویژگی اینها اینه که همیشه سر از پا نمیشناسن در امور خیر. یا آیه 112 سوره مبارکه آل عمران، ضربت علیهم الذله اینما ثقفوا الا بحبل عن الله و حبل من الناس. این آیه یعنی آیه 112 سوره مبارکه آل عمران، الا به حبل من الله و حبل من الناس، عذر میخوام، بله، این آیه از معدود آیاتیه که بر میتونیم مردم سالاری دینی رو ازش استفاده بکنیم. میفرماید که راجب دشمن صحبت میکنه، میگه ضربت علیه مذله اینما ثقفو، دشمن هر کجا که در حال توطئه پیداش کردید، این مارک ذلت بهش میخوره. الا به حبل من الله و حبل من الناس، کسانی اهل فلاح و نجاتن که از یک سو با خدا پیوند خورده باشن، یه ریسمانی رو به دست گرفتن که اون طرفش دست خداست، و حبل من الناس، این طرفم یه ریسمانیه که دست مردمه. این که میگه مردم سالاری دینی یعنی حکومت هایی که جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی، این سخنرانی که مقام معظم رهبری داشتن در روز 14 خرداد و برش تأکید فرمودن اینه، یعنی نظامی است که هم رضایت خدای متعال درش مهمه و در نظر گرفته میشه، کاری خلاف رضایت خدای متعال و خلاف و مغایر احکام الهی انجام نباید بشه، یعنی باید مراقبت بکنیم که نشود، و همین که رضایت مردم درش لحاظ میشه. یکی از مهمترین ابزارهای رضایت مردم همین انتخابات هست که در صدر اسلام به شکل بیعت بود و در قالب بیعت متجلی میشد، که باز در قرآن کریم آیات بسیار زیادی هم ما درباره بیعت داریم که دیگه من وارد اون بحث ها هم نشدم. از خدای متعال میخواییم که به همه ما توفیق بده که انشاءالله از مصادیق آیه 48 سوره مبارکه مائده باشیم که خدای متعال می‌فرماید که فاستبقوا الخیرات، در امور خیر با همدیگه مسابقه بدید. خدایا به همه ما توفیق بده دستورات تو رو، فرمایشات تو رو به خوبی بفهمیم و عمل بکنیم. خدایا به ما توفیق ده آنگونه باشیم که خواست توست و مورد رضایت توست. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. جناب آقای دکتر قرسپان در خدمت حضرت عالی و شنوندگان و بینندگان عزیز هستیم. آقای صادقی اینجا یه سوالی نوشتن، اگر اجازه بفرمایید من بعد از فرمایشات شما و فرمایشاتی که دوستان خواهند داشت این سوالیشون رو جز اولین سوالاتی باشه که بخوام پاسخ بدم انشاءالله. فقط اگر ولوم صداتون رو زیاد بکنید، چون این یکی دوتا کلمه الان فرمودید مثل اول بحث صداتون همچنان خیلی ضعیفه و من به سختی اگه اینجوری باشه صداتون رو میشنوم. متشکرم از همه دوستان حوصله‌ای که فرمودن.
Thank you.
خیلی ممنون، متشکر. راجع به پرسش جناب آقای دکتر صادقی باید عرض بکنم که ترتیب این چهار رکنی که عرض کردم به همون ترتیبی بود که گفتم، یعنی اول ما بحث رهبری الهی رو داریم، بعد از زبان رهبر الهی با دین آشنا میشیم و حالا پیامبر باشه که خب ابلاغ وحی میکنه و بعد تبیین و تفصیل رو انجام میده. در عصر غیبت هم همینطوره، یعنی ما با معارف اسلامی از زبان رهبر آشنا میشیم، یعنی امام خمینی بود که برای ما بحث اسلام رو به شکل کامل مطرح فرمودند و نظامات اسلام از جمله نظام سیاسی رو تبیین کردند. بعد مرحله سوم شکلگیری امت هست، امت اسلامی پابکار و مؤمنین، و در مرحله چهارم هست که عرض کردم رهبر به کمک مردم دولت رو تشکیل میده برای اجرای شریعت و تأمین امنیت مردم و رفاه مردم، چون دولت جنبه در واقع ابزاری پیدا میکنه در تفکر اسلامی. یه دلیلی هم که در قرآن کریم این همه خدای متعال بیشتر با مردم حرف میزنه، با مؤمنان حرف میزنه، دلیلش اینه. یعنی شما خطابات شرعی رو میبینید، نوعاً خطابات شرعی متوجه مؤمنان هست، متوجه عموم افراد جامعه هست، یعنی بار تکلیف میاد روی دوش جامعه، جامعه میخواد تکالیف خودش رو انجام بده و رهبر میخواد تکالیف خودش رو انجام بده، میبینه برای برخی از تکالیف خودش احتیاج به قدرت داره، احتیاج به قدرت سیاسی داره، از جمله برای همین تأمین امنیت و الی آخر. پرسشی که جناب عالی فرمودید که نهاد بحث سیاست نسبت به اون پنج نهاد اصلی که و اساسی که مطرح کردیم چگونه هست؟ خب سیاست فعل حکومت دیگه، منتها ما حکومت رو وقتی نسبت به نهادهای دیگه در نظر میگیریم، عرض کردم اون نهادهای دیگه هم امر سیاستگذاری و تأمین امنیتشون با نهاد حکومت هست. یعنی امنیت بهداشتی الان امروز ببینید با حکومت دیگه، یعنی ویروس کرونا که وارد کشورها شده، در هیچ کشوری ما الان نداریم که دولت بگه که به من ربطی نداره، این مربوط به حوزه بهداشت و درمانه، خودشون هر کاری میکنن بکنن. نه، دولت، حکومت باید پای کار بیاد، چون میگه که مثلا مسافرت از شهری به شهری ممنوع، باید پلیس بیاد وسط، نیروهای انتظامی بیان وسط. این دیگه کار بهداشت و نهاد بهداشت نیست، امنیت بهداشتی و سیاست‌های کلان حوزه بهداشت و درمان، اینا به عهده دولت و حکومت هست. سیاست‌های کلان اقتصادی و امنیت اقتصادی بر عهده دولت هست که اصطلاحاً به عنوان اقتصاد سیاسی ازش یاد میشه. سیاست‌های کلان حوزه خانواده، الان بحث ازدواج جوانها یک مسئله‌ایه که اگه دولت وارد این بحث نشه، خب واقعا این روز به روز معضلش پیچیده تر میشه دیگه. باید دولت بیاد، دولت معنی عام منظور من هست، نه فقط قوه مجریه، یعنی اون سامانهی که برای اداره جامعه داریم که حالا بهتره بگیم حکومت، باید حکومت وارد صحنه بشه، قوانین رو به گونه ای اصلاح بکنه که جوانها تشویق به ازدواج بشن، وقتی که ازدواج کردن انظر مسکن مشکل نداشته باشن، انظر شغل مشکل نداشته باشن. ببینید، میبینیم اینا به هم پیوسته هست. همینطور حوزه تعلیم و تربیت، خب سیاستگذاری های کلانش و اجراش تماما به دولت ها متکیه دیگه. یعنی اگر شما عرصه دولت، حضور دولت رو از عرصه فرهنگ بخواید حذف کنید، از عرصه تعلیم و تربیت حذف کنید، ببینید اونجا چی میمونه؟ چیزی اصلا نمیمونه. یعنی بحث آموزش و پرورش، بحث دانشگاه‌ها و الی آخر. پس خود این 5 تا نهاد ضروری برای بقای بشر، که اینو من از این جهت عرض کردم، یعنی ما چه بخواهیم چه نخواهیم اجتماعی هستیم، مشارکت اجتماعی داریم، حتی اونجایی که کسی میگه من رأی هم نمیدم باز داره کار سیاسی و اجتماعی میکنه، یعنی به دیگران فرصت میده که اونا تعیین بکنن سرنوشت این رو. ولذا ما خواه نخواه توی این عرصه در واقع هستیم، چه بهتر که آگاهانه حضور پیدا بکنیم. بحث بعد اینه که نسبت این نهادها با دین چیست. عرض کردیم این نهاد دین یک فرانهاد هست. چرا؟ چون در همه این نهادها حضور داره. پس نهاد حکومت از بقیه نهادها بزرگتره، وظایفش بیشتره، سیاستگذاری، نظارت و تصمیم گیری در حوزه اون نهادها رو هم در اختیار داره، امنیت سازی برای اونها رو در اختیار داره. اما هر پنج تا نهاد نسبت به دین که یک امر فرانهاد هست دو حالت داره، یا ارزش‌هایی رو که توسط دین تعریف شده میپذیرن یا نمیپذیرن، که اگه بپذیرن میشن دینی، اگر نپذیرن میشن سکولار یا لائیک با درجاتی که وجود داره. این هم سوال دوم. جناب آقای بله، من چون که صدای آقای قرسبان رو برای من سخت شنیدنش، من فرمایش آقای تیمری رو که اینجا نوشتن خودم بخونم فکر کنم که بهتر متوجه میشم، چون صدای آقای یوسفی خوب بود الان صحبت کردن، صداشون قابل شنیدن هست، ولی صدای آقای قرسبان ولومش پایینه، اونجا دستگاهش و شنیدنش خیلی سخته، یعنی من به زحمت بعضی کلمات رو میشنوم. آقای تیموری فرمودن که سوال بنده این است بعد از مقدمات که برخی از افراد انتخابات را حق میدانند نه تکلیف، لذا ضرورتی برای شرکت در انتخابات نمیدانند، اما برخی هم تکلیف میدانند، آیا تعارضی بین این دو وجود دارد یا خیر؟ ببینید حیث اینها فرق میکنه با هم، یعنی از اون جهت که حضور فرد در پای صندوق رأی انجام یک مسئولیت اجتماعیه، یعنی اگر ما بپذیریم که کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، اگر ما بپذیریم این آیاتی رو که من خوندم که اینها قدر متیقن اینه که ازش یک مسئولیت سیاسی و اجتماعی استخراج میشه، یعنی ما نمیتوانیم بی تفاوت باشیم، اگر تولی و تبری رو بپذیریم، امر به معروف و نهی از منکر رو بپذیریم، اگر تعاونوا علی البر و التقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان رو بپذیریم و و و الی آخر، تا اینجا که هر قدر مشارکت بیشتر باشد امنیت نظام دولت و جامعه اسلامی ارتقا پیدا میکنه و هر قدر کم بشه این امنیت کم میشه، اینجا تکلیف اثبات میشه. یه تکلیف حق کجا میگیم؟ حق اونجایی به کار میره که دولت‌های حالا بودن دیگه، تو همین ایران هم بوده، بخوان که مردم رو از حق انتخاب میگیم محروم بکنن، میگیم نه این یه حقم هست، یعنی این چیزیه که برای مردم هست، مردم باید در تعیین سرنوشت خودشون مشارکت داشته باشن. پس حق رو جایی به کار میبریم که یه نهادی، یه قدرتی، یه کسی بخواد که این رو بگن آخر مردم این ربطی به شما نداره. مثل این که امام موزگیری شدید داشتن، خود مقام معظم رهبری در همین سخنرانی روز 14 خرداد موزگیری شدیدی داشتن در برابر دیدگاه کسانی که میگه که نه خیر اصلا لازم نیست، اصلا چه احتیاجیه، یعنی بحث انتخابات رو بگن غربیه، وارداتیه، نمیدونم اصلا لازم نیست، ما اصلا، یعنی کسانی که جمهوریت رو میخوان تضعیف بکنن، اونجا از لسان حق استفاده میشه. ولی وقتی که حیث بحث رو عوض میکنیم، حیث تکلیف شرعی بودنش هم لااقل با این قیودی که من گفتم، یعنی جایی که به امنیت نظام گره میخوره، جایی که به امر به معروف و نهی از منکر گره میخوره، جایی که به تولی و تبری گره میخوره، جایی که به مسئولیت اجتماعی، با این قیود تکلیف شرعی بودنش هم اثبات میشه. چنان که از منظرهای دیگه هم میشود به این نگاه کرد، یعنی اینکه این یه بحث ملی هم هست، یه کسی اصلا مسلمان هم نیست، شهروند ایرانه، دلش برای ایران میتپه، خب بعد ببینه اگر در انتخابات شرکت بکنه ایران بهتر حفظ میشه یا اگه شرکت نکنه. خب اگر شرکت در انتخابات باعث تقویت ایران میشه، خب باید این مشارکت انجام بشه. این هم فرمایش این برادر عزیزم.
در خدمت آقای یوسف مقدم
هستم. احسنت آقای قرسبان، الان صدات عالی شد. بله الان خوب.
آقای یوسف مقدم در خدمت شما هستم.
و علیک السلام و رحمت الله.
از ارادت دارم خدمت هست استاد، بسیار بهره بردی مقدار شما خدمت و حسد مستدام داره. بله سوال خدمت این دارم و این که به طور معمول آیات که جنابی استفاده کرده و فلسفه یه اتخاب مقدر رو خلیتر می کند بریم دو بوزیده انتخاب و عدم انتخاب. اون که بلکره یک رو باید یک رو بکنه، در حالی که ما بحثمون در انتخاب ها بعد از گذر این است که ما از یک را خواب و از یک مبانی نظری قبول کردیم و اصل انتخاب را به جامعه ای داریم که این جامعه می خواهند انتخاب کنند، حالا با سلیقه خودشون، با فکر خودشون، با ارزش هایی که خودشون احساس می کنند، با یه سری باورهایی که اون مبانی نظری صدمه می زنه، با این باورهای خودشون به عبارت که با سلیقه های سیاسی موجود. اما ارز کنم ما یه جوری بسنده فلسفه انتخابات رو نباید چیم یا باید نگاه سکولاریسم در کار باشه یا نگاه از کنم که دینی و مذهبی. فکر میکنم یه اصل اینجوری باید برای مسئله انتخابات باشه. بله این میشه باید انتخاب. خیلی از آیات شریفی و قرآن خیلی هم که مثال میزند به جریان مثال در اون بسته کنه فرقه به برکیز نمسانی کنه همه مربوط است به انتخاب خداوند متعال. اما ما در عرصه انتخاب که الان شورای نگهبانی داریم، افرادی رو انتخاب کردن برگزیدن و در بین اینها یه ویژگی‌هایی وجود داره که ما دنبال انتخاب بهترین باید باشیم و حالا انتخاب اصلح باید باشیم شایستگی‌هایی که خودمون. اما از کنم یک عرصه اینجوری باید برای مثل انتخابات از منظر آیات شریفی قرآن باز بشه، با اینکه ما میتوانیم ارشاد هم بکنیم. شما وقتی میخواد انتخاب کنید باید با این ویژگی‌ها رو مد نظر داشته باشید. میدونم مثلا من هر جا رو به خدمت استاد
اگه نمونه های رو هم بفرمایید خوبه.
ببینید در آیه شریف مبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اونجا اگر القول را ما اهم از هر چیزی که برای جلب تفکر مخاطب و عمل مخاطب لازم هست نظر مثل برنامه‌ریزی برای دولت، برنامه‌ریزی برای وزارت خانه‌ها، برنامه‌ریزی برای به اصطلاح برخورد با نظام بیرون، برنامه‌ریزی برای امور سیاست و امور خارجی، اگر اینها رو در نظر بگیریم خب ما باید بگیم که شما در اینجا به عنوان مخاطب این آیه شریفه میخواد انتخاب بکنید. از اصل انتخاب گذشتیم که شما فردی هستید که اهلیت و صلاحیت انتخاب دارید، اما قرآن کریم داره توصیه میکنه به شما که شما باید انتخاب احسن بکنید. از میان همه این چیزایی که حسن هستن شما احسن رو انتخاب. ما میگم این یک نگاه، این در این صورت باز میشه عرصه برای انتخاب. این نوع نگاه به آیات شریف قرآن عرصه را برای حضور فراهم.
بله خیلی ممنون، نکته مهمی هست. من میپذیرم که در واقع ما میتونیم آیاتی رو که به انتخاب در عرصه انتخابات مربوط میشه، اینها رو یه طبقه بندی داشته باشیم به لحاظ وجوه دلالت، و اینکه به لحاظ دلالت اینها میتونن متنوع باشن و متفاوت باشن. یعنی این یک فضای جدیدی هست که به نظرم خوبه، پیشنهاد خوبی هم هست و خوبه که یکی از دوستان متصدی این بحث بشه و این رو هم کار بکنه. من خب زاویه نگاه هم زاویه نگاه اسلام و مسئولیت اجتماعی بود در واقع، لذا حتی اشاره کردم که تو عبادات هم به ما میگه که عبادت رو شما باید با انتخاب خودت انجام بدید. یعنی اگر عبادت جنبه اجبار داشته باشه اون محسوب نمیشه، کسی رو مجبور بکنیم نماز بخواند، اونم بگه خدایا میبینی که مجبورم دیگه، چاره ای نده، اگه نماز نخونم منو میکشم یا میزنه، الله اکبر، میگیم این ورزش بود، این یه حرکاتی بود، نماز بهش گفته نمیشه. حالا خدای متعال یه صحنه هایی رو در مقابل ما قرار داده، به عنوان مؤمن ما رو مورد خطاب قرار داده، میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اینها عرصه ایفای مسئولیت های شما هست، خب که این کارا رو مثلا انجام بدید. حالا ما تو صحنه اجتماعی گزینه های مختلفی داریم، مثلا یکیش اگه صحنه مسئولیت اجتماعی برای تعیین کارگزاران حکومتی هست و این برای ما باز شده توسط رهبر الهی، مثل اینکه مثلا حضرت رسول صلی الله علیه و آله این صفحه رو باز میکنه برای مؤمنان که در جنگ احد ما داخل شهر بجنگیم یا بریم بیرون شهر بجنگیم، به اونا قدرت انتخاب میده دیگه، میگن بریم، اکثریت میگن بریم بیرون شهر بجنگیم، میگه بریم بیرون شهر بجنگیم دیگه، به پیامدهاش هم ملتزم میشن. یعنی معلوم اونجا تکلیف خاص، اصل تکلیف که باید با دشمن بجنگیم هست، یه تکلیف الهیه، باید با دشمن رو باید شناخت، با دشمن هم باید جنگید، اما اینکه داخل شهر یا بیرون شهر، اینکه تاکتیک نظامی ما چی باشه قدرت انتخاب بهشون میده. حالا اینجا اینکه جامعه باید یک متولیانی داشته باشه، کارگزاران حکومتی داشته باشه مسلمه، اما اینکه چه کسی باشه، شهردار ما چه کسی باشه، رئیس جمهور ما چه کسی باشه، این نامتعینه، یعنی ما میایم انتخاب میدیم. حالا اینجا میخواییم بگیم که شما نباید بی تفاوت باشید، اسلام از شما خواسته، قرآن کریم از شما خواسته که اینجا بی تفاوت نباشید، مشارکت بکنید. مبنای این چیه؟ مثلا میگه یه مبنای این تعاون در بر و نیکیه، تعاونو علی البر و التقوا، یکی از مصادیق این همین میتونه باشه. پس شما مشارکت میکنید، حالا تکلیف هم درست میشه، ولی به کدوم یک از این گزینه‌ها رأی میدید انتخاب با شماست. یعنی یک وجهی از انتخاب هم اینجا دوباره هست. آیه نمیگه باید بری به آقای مثلا الف رأی بدی یا به خانم ب رأی بدی، نه، در اصل این قصه شما باید مشارکت بکنی، مثل اون بحث آیه امر جامع هست که میگه اینا وقتی میان مشارکت میکنن در یه امر جامعی، اجازه ندارن دیگه بدون اجازه تو صحنه رو ترک بکنن. اما اینکه حالا هر کسی با توجه به توان خودش یه مسئولیتی رهبر الهی بهش میده، اون بحث بعدیه دیگه. بعضی هم ممکنه مخیر بگذاره بین چند تا مثلا گزینه. این حیث رو من دنبال کردم، ولی فرمایش حضرت عالی فرمایش متینی قابل پیگیریه که یه سری آیاتی هم داریم که به ما میگه که بین حتی خیر و شر حتی انتخاب میکنه انسان، که من در آغاز بحثی اشارهی شاید کردم. یه آیاتی هم نه، حالا در مصادیق نیکو فرد بخواد انتخاب بکنه، یعنی یه بحث دیگه ای که وجوه مختلفی از انتخاب رو ما در آیات قرآن کریم مورد تدبر و تأمل قرار بدیم. من حیث بحثم این بود که بگم از آیات سوره مبارکه مائده و خطابهای یا ایها الذین آمنو مسئولیت اجتماعی مؤمنان استخراج میشه بر اساس این کشف و استخراج مفهوم مسئولیت اجتماعی و تکالیف اجتماعی که بر دوش ما قرار میگیره، ما موظف هستیم که در اموری که به تقویت نهادهای اساسی از جمله تشکل حکومت در جامعه ولایی منجر میشه کمک بکنیم، چون اگر کمک نکنیم فتنه پیش میاد و فساد کبیر، طبق اون چه که در آیه شریفه سوره انفال خوندم در آغاز بحث، برای پرهیز از فتنه یعنی به خطر افتادن جان شهروندان و برای پرهیز از فساد کبیر یعنی تضعیف دین، ما باید به تقویت ولایت در جامعه اسلامی بپردازیم. باز هم متشکرم. اگه نکته دیگه ای نیست که از محضرتون خداحافظی کنم. خب خیلی ممنون، متشکر، التماس دعا. خداحافظ شما، موفق باشید.
خب این سلسله نشست ها رو انشالله دو جلسه دیگر هم ادامه داره که انشالله در خدمت حضرت حضرت الاسلام همتونی آجاهای یوسف مقدم هست. بحث معیارهای انتخاب اسلحه، گاه قرآن کریم،